بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان
قم، یادواره شهدای کربلای 5 سال 81
با موضوع
معنویت شاد شهیدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد سیوم الحجه بقیلت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. البته مجلسی که به یاد شهدا هم شهدای کربلای 5 برگزار شده مجلس عزیزی است و بسیار گرانقدر. این مجلس مزین بود به بیان خاطرات قهرمانان جنگ، فرماندهان و سرداران سپاه اسلام که شاید این عقیده شخصی بنده باشه که اگر تا صبح هم خاطره تعریف میکردن، حتی حرفهای غیر جذاب هم از جنگ میگفتن، همینجوری تعریف میکردن که ما صبح نمیخوردیم، بعدش نمیدونم یادم صبحگاهی، بعد ظهر نهار میخوردیم و بعد همینجوری فعالیت دیگه انجام میدادیم، شب شام میخوردیم، میخوابیدیم، دوباره تعریف میکردن، ادامه میدادن فردا صبح نمیخوردیم. و اگه تا صبح همینجوری هم ادامه میدادن بنده خسته نمیشدم و فکر میکردم که بعد از جنگ تو این کبیرستان چشمم به چنین خاطراتی و بهشت چنین یادآوری هایی روشن شده. خب چنین جلسه ای که با خاطرات وزین قشنگ سرباران جنگ مزین شده باشه، از اون طرف هم شهدای کربلای 5 که نمیشه شهدا رو بهشون فرق گذاشت، ولی شاید مظلومانه ترین عملیاتی بود که ما در طول جنگ داشتیم، مجلس هم به یاد اونهاست، حتما خودشون هم عنایت دارن. دیگه توی همچی جلسه جای صحبت کردن من طبیعتا نیست. منتها من میخوام چند تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که رابطه معنویت و جنگ چگونه بوده است در این باره، چون یه اشتباهی معمولا رخ میده، یه صحبتی بکنیم. دوم اینکه چگونه برای شهدا گریه کنیم، چیکار کنیم که بتونیم برای شهدا گریه کنیم. در خاتمه عرضم به این سوال میخوام پاسخ بدم. حتما باید مگه برای شهدا گریه کنیم؟ قطعا نه. من این رو عرض خواهم کرد اتفاقا در این صحبت که یکی از معرفی کردن های بد از شهدا این که ما شهدا رو یه جوری معرفی میکنیم که مردم باید همه باشون گریه کنند. این رو در خلال صحبت عرض خواهم کرد. ولی آیا اگه آدم گریه کنه قشنگ کیف میکنه، خوش بهش میگذره؟ و آیا کسی که گریه نمی کنه برای شهدا دلش میگیره، از دست خودش ناراحت میشه؟ وظیفه نیست گریه کردن، حال کردن. خب این را هم حال کردن آدم یاد بگیری که خیلی چیز خوبیه. به عنوان وظیفه پیشنهاد بکنی گریه کردن رو، با آدم مکدر میشه، گریهش نمیاد، اعصابش خورد میشه. چگونه ما کاری بتونیم بکنیم، چجوری کاری بکنیم که بتونیم برای شهدا گریه کنیم بدون اینکه گریه کردن برای شهدا اصلا لازم باشه؟ به چه دلیل؟ عرض خواهم کرد. این بخش دوم سخن هست، چون شما میخواید حسن ختام جلستون هم حسن مطلب که داشته با اون خاطرات زیبا، حسن ختام جلستون رو هم با ذکر و توسل به اهل بیت اسلام و طهارت قرار بدید و پایان بدید. اما معنویت رابطش با جنگ چگونه است؟ بچه‌هایی که دوران جنگ نبودید، من میخوام به شما خبر بدم که همه جنگ در همه معنویت در جنگ تولید نشد. شد. یه وقت خودتون رو از معنویت به دلیل نبودن جنگ محروم ندونید. معنویت اولیه داشتیم و معنویت ثانویه. معنویت اول هم کلی وجود داشت، هم مصداقی در جان رزماوران بزرگ. اینها از جنگ معنویت به دست نیاوردن، بلکه جنگ حاصل معنویت اینها بود. بچه هایی که آرزومند صفای جنگ هستند، ما اهل صلح هستیم، دوست داریم آرامش باشه. چرا؟ یه دونه جنگ رو به شدت بهش علاقه داریم، اونم جنگی که پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام باشه. اونهایی که دفاع مقدس رو به ما هدیه کردن آدم های خیلی با معنویتی بودن. شما هم اگه آدم با معنویتی باشین، دفاع جنگ مقدس پای رکاب امام زمان رو به مردم جهان هدیه خواهی داد. جنگی بسیار آسان‌تر، بسیار آسان‌تر از این جنگی که دوستان دید خاطراتشو نقل کردن و بسیار کوتاه مدت، بسیار پرشور. انشاءالله همه شما و ما شاهد این جنگ بزرگ و کوتاه مدت و شیرین باشیم. ما جنگ طلب نیستیم، دوست داریم همه در صلح و صفا زندگی کنن، منتها یه مقدار بیشتر، یه مقدار بیشترش باید اون جنگ نمکشه دیگه، باید باشه تا اون صلح و صفای جهانی و دائمی فراهم بشه. دفاع مقدس رو کیا تولید کردن؟ چی تولید کرد که شما الان نشستی حسرت اون لحظات رو میخوری که کاش من بودم؟ اونایی هم که بودن حسرتشون میخورن که کاش به اون فضا باقی میموندن. چقدر انگار سریع گذشت، چقدر زیبا بود. شما چجوری میخوای اون جنگ رو چجوری حسرت داری میخوری؟ حسرت نخور، جنگ بیاور. اون جنگ چجوری اومد؟ من نمیخوام ظاهری صحبت کنم، میخوام باطنی حرف بزنم. جنگ تولید شده معنویت این ملت بود. جنگ دفاع مقدس هدیه الهی بود برای پیروی از ولایتی که این مردم نشان دادن، برای انقلابی که کردن. معنویتی که در انقلاب به دست آمد، در انقلاب تبلور پیدا کرد، در انقلاب تکامل پیدا کرد، هدیه ای جز این شهادت ها، رشادت ها که زمینش دفاع مقدس بود نداشت. جنگ به طور کلی حاصل معنویت بود. خدا دید این به اصطلاح جریان معنویت شیعه خیلی رشد کرده، اومده بالا، دیگه سرریز داره، لبریز داره، این دیگ به جوش آمده. خب این سوپاوی رو گذاشت، بالاخره یه عده پرنده پرواز کنن، قفس تنگ بود برای پرواز اینها، اونم بعضی از بالگسترانی که آسمان ها زیر بالشون جا نمی گرفتن. خدا در رو گشود، در بهش رو گشود. نمیشد، نمیشه به طور طبیعی با شهید همت ها، با شهید باکری ها، با شهید بروجردی ها، با شهید چمران ها و شهدای دیگه زندگی کرد. نمیشه، اینا جاشون نمیشد اینجا. جریان تکامل معنویت در حیات تاریخی امت اسلامی، اون اسلام نامی که میدونی، کار رو رسون به جایی که خدا در رو باز کرد. جنگ دفاع مقدس حاصل این معنویت بود. آجا مواظب هستی موقع حرف زدن؟ مواظب چی باید باشم عزیز دلم؟ نگران چی شده؟ بذار حرف رو بزنیم. آخه شما اینجوری میگی ممکنه که تیز باشه، برگرده بگی که حالا پس مواظب باشیم زیاد معنویت خودمون رو بالا نبریم، یه وقتی جنگ دیگه پیش بیاد مواظبت نمیخواد. این اتفاقی بود که خیلی ساده توی جبهه میافتاد، اتفاقا یکی از خاطرات جبهه هست. بچه ها بعضشون واقعا شوخی میکردن، میگفتن آقا من نمیخوام نماز شب بخونم. او چرا نمیخونی؟ میگو واقعا نورانیت هم زیاد میشه، خدا حوض میکنه ما رو ببره، ما الان آمادگی نداریم. این فکر به ذهن خیلی ها میرسی، نکن سه خطر و عجیب غریبیه، فکر نداره بزن فکر کنه آدم. همین جوری هاست که ما اینجوری فکر میکنیم
ظهور آقا امام زمان اسلام رو قشنگ عقب میندازیم. شاید آقا تالا اومده بوده. چه اینا دیداره؟ نه ترس، بذار ما بگیم حرفم اونو. این جنگ، این دفاع مقدس، این در باغ شهادت که این چنین گشوده شد، حاصل معنویت این ملت بود. اگه ملت ما اینقدر معنویت تجلی در رفتار اجتماعی خودشون نداده بودن، اینقدر ولایت که در طول تاریخ 1400 ساله اسلام بی سابقه داره، بی سابقه است، در میان این ملت جریان پیدا نمی کرد، هیچ وقت خدایی همچه هدیه رو ما نمی داد. هیچ وقت خدایی همچه هدیه نمی داد. بنده حرف عجیب غریبی نمی زنم، یکی از حرفهای غریب حضرت امام رو دارم زنده می کنم که فرمود این جنگ یه هدیه الهی بود و فواید این جنگ رو بیان کرد، که شما فواید این جنگ رو میتونید تأمل بکنید و در اون بیانیه دردآلودی که شاید در نامترین یا دردآلودترین نامه و پیام حضرت امام در طول مدت حیات شریفشون و رهبری مبارکشون باشه، دفاع از جنگ و ذکر فواید دفاع مقدس بود. در اون نامه ببین چجور جنگ رو تقدیم کردن. آیه جنگ اینقدر قشنگه، خدای همچه حدیه قشنگی رو به کیا میده؟ به بچه های خوب. معلوم میشه اونا چقدر خوب بودن، اونا چقدر طلا بودن، اونا چقدر زیبا بودن و گوهر بودن، این جنگ رو آوردن. این به طور کلی، به طور جزئی چطور؟ به طور جزئی اینگونه نبود که کسانی که در جنگ حاضر شدن همه در جنگ معنویت به دست بیارن. خیلی هاشون این معنویت رو داشتن، خرج جنگ کردن، البته قبول، اونا هم معنویتشون تو جنگ افزایش پیدا کرد، البته قبول، اونا که ظرف بزرگتری داشتن بهره بیشتری هم بردن از معنویت جنگ. من یه مثالی بزنم، خیلی از خاطرات جنگ و مثالها رو در عرائض قبلی و متفرق گفتیم، از اون مواردی که بنده کمتر عرض کردم بگم. شما تو خاطرات این بزرگان و سرداران که برید، خیلی هاشون اینجوری هم قبل از جنگ یه زندگی دارن که شما بشنوید تعجب میکنید، اصلا باورتون نمیاد. شهید علم الهدا یه بچه 13-14 ساله مدرسه ای بلند میشه چند تا دانش آموز رو تو شهر خودش جمع میکنه، زمان طاغوت، میگه توی همچی شرایطی اینا یه عده‌ای پیدا شدن ضربه دارن به اسلام میزنن. چی شده؟ یه چادر، تو رژیم طاغوت توی شهری یه چادر درست کردن، چادرهای تفریحی، رقاصه‌ها و آوازخوان‌های نمیدونم حالا معلوم الحال که شما دیگه طبیعتاً میدونید باید چه جوری باشه، اینا رو آورده جوانای شهر رو دارن فاسد میکنن. بریم این چادر رو آتیش بزنیم. بلند میشن این چادر رو آتیش میزنن، دلش آروم نمیگیره و هم داره یه نامه بلند بالا مینویسه به کسی که مسئول این چادر بوده و میره خودش این نامه رو بهش میرسونه به صورت ناشناس. آقا این نامه رو به تو دادن. تو اون نامه شروع میکنه امر به معروف نهی از منکر کردن. اون حرفا رو شما وقتی که میخونید 200 سال دیگه هم ما بهش نمیرسیم به این سادگی. و این کجا این جنگ بوده اینجوری شده؟ گوهر بودن. آقا خیلی فرق میکنن آدم با هم دیگه. اینایی که توی جنگ بودن توجه پیدا بکنید شما عزیزان، اینا همشون اونجور نبود که یه وقت جنگ رو ببینن بگن آخ بریم دیگه آدم خوبی بشیم. نه نه، خیلیشون خیلی آتیش پاره بودن، اونا جنگ رو آتیش زدن، اونا خودشون کبریت بودن، کبریت احمر بودن، اونا آمدن تو جنگ، جنگ آتش گرفت، معنویت در جنگ موج زد. شهادت طلبانی که جنگ نشده بود آرزوی شهادت کشته بود، اونا رو گریه میکردن، زجه میزدن. من یه معلمی داشتم، سید بود، بچه یه روحانی بود تو تهران، هنوز جنگ شروع نشده بود، میخواستیم توی اردوی دانش آموزی بریم دای کومل بخونیم، گفتن آقا فلانی هست نخونید، برگزار کنندگان اصلی. گفتیم چرا نخونیم؟ گفت فلانی باشه. گفت آخه میدونی که فلانی نمیکشه ها، نمیکشه چی ها باش گریه میکنه دیگه گریه میکنه اگریه اون ورتر میره ها این اینجوری نیست دار که تو مثلا فکر بکنی ما رو برده بود تو کوههای شما رو تهرانشون وقت گاهی کومین حالا بالاخره اجرا شد آقا اون بنده بود از دست رفت معلم و عظیم کم کم شد رئیس مدرسه تو دوران جنگ و بعد دیگه همون اوائل هم به شهادت رسید ما رو میبرد توی کوه همون سال اولی که هنوز حجاب تو کشور ما اجباری فراگیر نشد بود به عنوان یه حکم حکومت اسلامی اون زمان تو کوههای شما تهران ما میرفتیم هر جمعه کوه میرفتیم اونجا مثلا ما 10-15 نفر پشترش ما میسیدیم به نماز توی کمرکش کوه یه تیکه پیدا میکرد صاف ظهر ما میسیدیم گفتیم نماز بخونیم گفتیم بابا آقای دانی آخه آزه اینجا نمیشه اینجا زایه اینا میان در جلو ما راحت میشن وقت به ما میخوام ما نماز بخونیم این همینجوری باید تبلیغ دین بکنیم و چه آدم ساکتی چه آدم نماز اشکالی نداشت پشت در ایشون بخونیم ما با اومی پریدیم دیگه نماز خوندن برای ما زایه نبود زایه این بود که باید نماز بخونیم چون بعد از اذان و اقامه یه 10 دقیقه گریه میکرد تا الله اکبر بگه اون مدتی که ما پشت سرش وایساده بودیم حالا زیر چشمی نگیم در رد میشدن نگاه میکردیم خدایا چی بگیم آقای اون خانوم ها ایشون دست خودش نیست چپی ها کمون نیست دا اینا ایشون دست خودش نیست دا اینا آدم معمولی نیست و ما رو چی نکنیم ما بچه دانش آموز این بنده خدا ما رو از راه در کرده آورده ما رو خودش اینا رفتن جنگ جنگ که شروع شد اینا به سرعت رفتن تو جنگ و پریدن اینجور نبود که جنگ تولید کننده معنویت باشه از یه جهت به صورت کلی معنویت این ملت بود که این جنگ را آورد و به صورت مصداقی هم در اشخاص معنویت بود خاطره اون بچه اهوازی رو حتما خوندید نوشتم توی این مجلات و اینها مطالعه کردید که پسری بابا و مامان هر دو متخصص نمیرسن به بچه‌شون مدام توی بیمارستان‌ها درگیر مریضاشون هم جراحی و اینا بعد این آقا پسر خونه تنهاست چی شده این آقا پسر مذهبی شده حالا دیگه یه نوری تو نسل بوده چه خبر بوده من نمیفهمم پدر و مادر برای که ایشون از مثلا این حالت در بیاد و کمی سرزنده بشه و حالا به قول خودشون یا تنهایی در بیاد میان یکی از فامیل‌هایی که از دخترهایی که داشته همسن و سال اینو اینا بچه بودن بازی می‌کردن آورده مثلا با ایشون دیگه سن راهنمایی و کم کم میرسه دبیرستان حالا سال اول دبیرستان ظاهرا بوده توی همچین سنایی خب دیگه دو تا نامحرم کنار هم دیگه آج آقا این حرفا چیه میزنی؟ بعد بزن ما اشکالی نداره ولی از نظر اون ولی خدا دوست خدا اشکالی نداره نامه نوشته به یه مجله اون زمان که بابا این دختر تو خونه ما رعایت حجاب نمی کنه رعایت روابط شرعی نمی کنه اصلا من داره به حرام دعوت می کنه من چه خاکی به سرم بریزم بگید من چیکار کنم 24 ساعته توی خونه هستم که دارم مبارزه با نفس میکنم همون جگه هم نرفته این بچه بعد جواب نمیاد خیلی درگیر بوده با خودش تا اینکه شب یه شب خواب میبینه یه آقایی حالا با یه مشخصاتی بهش میگن که شما باید میره دانشگاه اصلی اگه مفرده بحران خلاص بشی میره روحانی سر کجاشون مسجد میگه آقا من یه خواب میبینم بهم گفتم برو دانشگاه اصلی اون زمان رواج داشت میگفتن دانشگاه اصلی ما جنگه دانشگاه بزرگ جنگه اون روحانی هم میفهمن دانشگاه اصلی یعنی جبهه یعنی جبهه چجوری جبهه اینجوریه و اونجوریه و نامه دومی این آقا پسر مینویسه روز قبل از اعزامش به جنگ به همون مجله شما که پاسخ منو ندادید ولی من راه حل خودم رو پیدا کردم تو خواب اومدن به من گفتن چی؟ گفتن تو بحرانت با اون دانشگاه اصلی حل خواهد شد و تو این چند روزه ظاهرا مینویسه یکی دو هفته که با مفهوم شهادت آشنا شدم هیچ آرزویی تو دلم نیست جز شهادت در راه خدا وقتی هم که این نامه به شما برسه شاید من شهید شده باشم این نامه رو میفرسته جواب نامه اونایی که نامه رو گرفتن نه این بنده بچه جدیه مثل که یه بچه خیلی آدم حسابیه این حرفا رو داره میزنه نامه رو جواب میدن وقتی جواب میدن دبیرستان به همون مجله پاسخ میده که این آقایی که شما میگید به شما نامه نوشته، به این تاریخ نامه نوشته، فردای اون تاریخ اعزام میشه، پس فرداش به شهادت میرسه. این پرنده ها تو این قفس دارن بال و پر میزنن، این میله ها میشکنن، خدای بساط عالم به هم میریزه، در باز کنید برن. اینجوری نبود که همه معنویت تو جنگ پدید بیاد، بعد تو الان بتونی قصه رو در بیاری بگی حالا که جنگ یعنی جنگ، ما هم بچه خوبی میشدیم. اما بچه خوبایی میشون که جنگ باورن به دو معنا. این رابطه معنویت با جنگ. البته نکته دیگری رو باید گفت درباره معنویت دوم. معنویت دوم چیه؟ اون معنویتی که محصول جنگ بود. همه در جنگ رشد معنوی پیدا کردن، چه خوبانی که از قبل سرمایه دار بودن، چه اونایی که بی سرمایه بودن. حالا بی سرمایه هایی که تو جنگ شرکت میکردن، یک شب راه 100 سال طی میکردن، اونا رو که دیگه اصلا نگو. میگفت پولیس پوشیده بود محکم تو تابستون، لباس رو در نمی آورد. بهش گفتن چرا اینجوری رفتار میکنی؟ به آخوند گردانش رو برد توی کانکس، روحانی گردانش رو میفرمود. گفتش که لباسش رو در آورد، بدنش رو دیدم خالکوبی، تصاوی، وحشتناک. آقا اینا چی اینجا؟ گفت اینا مال دوران جاهلیت. دیگه نگی آقا من لباسم رو در بیارم، تو هم قاطی بچه ها نشدی این شوخی ها. من باید اینجوری بپوشم، چی کار داری؟ بهش میگه که خواه این شهید بشی، بعد بدن رو سنگ دارم. ما تو چی کار با اوناش داری؟ اونا رو فکر کرد. بعد از عملیات روحانی گردان رو صدا میزنن، میگن فلانی شهید شده. میدونی آخ وای اینا بعد ها چه ها کنیم؟ وصیت کرده، مسئول معراج میگه وصیت کرده بدنش که به دست من رسید، اومد قبل از عملیات گفت من توی عملیات شهید میشم، بدنم به دست تو میرسه. بدنم که به دست تو رسید چیکار کنم؟ این روحانی صدا کن بید بدنم ببینه، همین خداحافظ. حالا ببینیم بدنش رو ببین. میگه من رفتم دیدم یه مشمع پودر سوخته جمع کرده به من کرده بده. نفهم بدنش جستم آفت گریه کردن. ما چقدر عقبیم، مگه خدا نیست؟ داری بهش بگی حالا که اینقدر خوب شدی، ناز شدی، بدنت چی کار کنی؟ یه کلمه میگی به خدا قاطی مناجات هم که دیگه هر کاری نداره. حاج آقا شما بریم ما دین یاد بدیم چی کار میتونی؟ اونایی که یه شب راه 100 ساله طی میکردن تو جنگ، خیلی ها به یه جاهایی رسیدن خدا رو میدیدن. البته تو کلاس اصول عقاید به شما میگن خدا رو نمیشه دید، ولی بچه ها تو جلوه خدا رو میدیدن، لبخندش رو، اخمش رو، نمیدونم چشماش رو، دستاش رو، همه رو میدیدن. اونجا میفهمیدن کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که میفهمود خدایا کور بشه چشمی که تو رو نمیبینه. اینا میدیدن خدا رو. در جنگ معنویت به دست میومد. معنویت در جنگ چگونه به دست میومد؟ قبل از اینکه اینو بگم یه پرانتز عرض کنم رفقا، اینی که میگم مالا همه نیستا، باغ و بوستان نبوده ها، حواست باشه. خیلی ها درست نشدن، سفیر گلوله و موشک از بالای شهرشون گذشت، درست نشدن. بعید بود کسی بره جبهه درست نشه. ولی خب حالا اینو بعدا تنها شدیم در گوشی بهت میگم، بهت میگم که بعضی هم اومدن جبهه یه بار اومدن میگه نه 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 هر کشور بدنشون ضرر داره به طور کلی دیگه نه نه. بعضی هم بیمون اومدن دیگه نتونستن برگردن خونه، دیگه نتونستن برگردن. آدم ها متفاوت هم. اصلا اتفاقی کشتی تو جنگ نیفتاد. یکی از رفقای ما اینو دارم بدونگر، وقتی نکنی یه فضایی بود که آب رحمتی بود که همه رو برد، همه رو شست. نه منم بودم دیگه، منم بودم. یکی میگو آقا نگو ریا میشه. گفتم بابا این که ننگ منه که. و وقتی به بچه هم میشینم از شهدا صحبت میکنم، اولاش شیرین گوش میکنه، بعد دیگه آخراش دیگه به من نگاه نمیکنه. چرا به من نگاه نمیکنی؟ خجالت میکشه باباشو نگاه کنه، میگه بابا اگه اونایی که لایق بودن شهید شدن، آدم بودن شهید شدن، بابا تو مشکل داشتی؟ بابا تو بچه فسقلی که برام نبود اینقدر تیز بشی که فرمانده عزیز بزرگوارمون دیدی؟ میفرمودن که من خواهد سخنرانی کنم در مورد شهدا، میگه خود شهدا من نبینم. این پرانتز بسته. این معنویت در جنگ حاصل چی بود؟ دو موضوع در جنگ خیلی اهمیت داشت. یکی سختی ها و تلخی های جنگ. بچه ها مشکلات تو زندگی دارید یا نه؟ یا علی دمتون گرد پس به خاطر این مشکلات آدم خوبی بشید. بچه ها فکر تو جبهه با چی خوب می شدن؟ سخت بود جنگ، مردان بزرگ رو به گریه مینداخت مثل بچه 3-4 ساله. جنگ وحشتناکه، یا فکر نکنه که همون هلو راحت بیاره تو گردون، نه اینجوری نیست. حاجا از حس از سختی جنگ نگو، یه وقت خدا نکرده جنگی پیش بیاد نه باید برن جبه کلک بزنیم، با کلک زدن ببریم جبه، دروغ بگیم ما تو جنگ اینجوری نبود. میدونی کیا میرفتن جبهه؟ میرفت تو بیمارستان رفیقشو میدید، میدید قطع نخا شده، تا آخر عمر فقط باید سرشو تکون بده، تموم شد رفت. یه خانوم بیرون اتاق بیمارستان وایساده، زار زار سرشو گذاشته به دیوار داره گریه میکنه. این خانوم کیه؟ این نامزدشه. اونه چیکار کنه با زندگیش؟ خجالت میکشه از کنار این بره، خانوادش مخالفت میکنن، میخواد زندگی کنه، این میگه نه برو، این میخواد بمونه، چه خاکی به سرش بریزه. هر کی این آدم رو میدید برم میشد میرفت و بهش نگفته بودن ما قول میدیم ترکش به نخواهتو نخوره. جنگ سخت بود، مرد میخواست. این در جنگ معنویت ایجاد میکرد. شب عملیات کربلای پنج من تو ستون داشتم میرفتم، من تقریبا اواسط گردان بودم. از اون وقتی که این درگیری رو به هم خوردن که شروع شد، باز ما نرسیده بودیم فرمانده عزیزمون ما شب دوم وارد شدیم، نرسیده بودیم به خرداد برسیم تا به جنگیم، نرسیده بودیم. همه جا آب، یه دونه جاده هست، همه هم بادم این جاده رد بشن. اونا هم از یه ماه پیش، از هر موقع پیش، از 10 روز پیش هم باشه، این آرپیجی ها چی ها رو کاشتن، توپخانه ها و نمیدونم خمپاره ها و کوچیک و بزرگ، انواع و اقسام. یعنی ما میخورد میدیدیم نقل و نباد میریزن اینا، مگه یه جور بریزید؟ اونایی که سود داشت سود نداشت، همه در عرض شاید 5 دقیقه من رسیدم سر ستون، همه اونایی که جلو بودن ریختن رو زمین، همه اونایی که بودن ریختن رو زمین. چی شدن اینا؟ وقت اینجوری که شد تازه بچه ها فهمیدن باید بودوان. جنگ سخت بود، این سختی پاک میکرد. رقصی چنین میانه ی میدان آرزوست، عرفا گفتن، شهدا عمل کردن. شهید چمران سخت‌ترین لحظه جنگی خودش رو به تصویر کشیده در جزوه‌ای که به نام رقصی چنین میانه میدان آرزوست آورده. اگه نخونیش عمرت هدر میره، 70 سال زندگی کنی هر جوری میخوای، این نخونده باشی عمرت ضایع تباه. اون دنیا همه ملائکه میگن اینجا اومده برای چی؟ میگه نخونی اینو. شهید چمران اونجا میگه من وسط یه گردان تانک میرم از نیرو مخصوص های دشمن تکی و با یه گردان حکیم می جنگیده. حالا شما برو بخون، بذار من خراب نکنم خاطره بزرگی چند رو. میگه تو اون سختی ها و درگیری های سخت که خون از دو جای بدنم ترکش خورده بودم و گلوله خورده بودم و با یک کلاش داشتم با اون گردانی که منو محاصره کرده بودن و تا 6 متری من رسیده بودن و من اینها رو به سمت خودم کشونده بودم، اونجا یک لحظه احساس کردم فقط منم و خدا و هیچ کس دیگری در عالم نیست. اوج سختی ها، معنویت جنگ رو سختی های جنگ تولید میکرد عزیز دلم. آقا حاجا اینو برای چی میگی؟ برای اینکه سختی ها رو تحمل کن. یه تمام شد دیگه. برای اینکه داشته باشی جنگ و همچین خواهر برادرانه به توضیح نداده باشم. مرد بار بیای، محکم بار بیای تو زندگی. تقریب تو خود اعصاب خود نشه از کوره در بری. لذت ببری از حیات خودت. داستان های حماسه سازان با انسان وقتی میخونه بلند میشه راه میره، احساس میکنه انرژیش بیشتر شده، برای اینکه کسالتت افسردگیت برطرف بشه. آدم ببین، احساس آدمیت بهت دست بده، برای اینکه خوش بگذرونی بهت میگم و برای اینکه تلخی ها رو قشنگ پشت سر بگذاری، خوش بگذرونی. بابا همش که نمیشه کار، نمیدونم دست، نمیدونم چی. آدم باید تفریح داشته باشه، آدم باید از درون فوران نشاط بیرون بزنه که دوست داشته باشه رفیق داد بکشه، عربده بکشه، کوه ها بلرزن، بهمن ها بریزن. چجوری میخوای شاد بشی؟ دنگی محکم بکوبن روی دونه قابلمه و وقت تو اینجوری شاد میشی؟ اینجوری تکون میخوری؟ تو عالم هپروت رفتن، هپروت رو برشه محترم رو بگم، توی عالم بی خودی رفتن، مستی عاشقانه داشتن چقدر زیباست. ولی آدم های بی شخصیت چون نمیتونن مستی عاشقانه و عارفانه داشته باشن، میرن مواد تزریق میکنن به سلول های خاکستری مغزشون، فکر کنن رفتن تو عالم هپروت، یعنی بی خودی مستانه پیدا کردن. گرفتی؟ تو اون سر و صدایی که میخوای از موسیقی از بیرون به وجود تزریق بکنی، بنده خدا چشمه باید از خودش آب داشته باشه. قدم میزنی روی زمین، زمین و زمان باید آهنگ تنین صدای بانهای تو رو بشنوند و به خودشون بلرزن. اون باید از درون تو شنیده بشه، چون از درون نداری از بیرون این رو میگیری و داغون میکنی خودت رو. شام باید زندگی کنی که اگر عالم ماده از جلوی چشم تو بره کنار، به آسمان ها پرواز بکنی، بفهمی سبکی، بفهمی میتونی یه کوه دماوند رو با شست پرت کنی یه طرف دیگه. حالا که اینجوری زندگی کنی، برو این دردها رو که در دلش رفتن و مردانه زندگی کردن بخون، اون موسیقی درونت روشن خواهد شد. وقتی که به جاز و مجاز و غیر مجاز و اینا دیگه هیچ کنون احتیاج نداری، خودت آهنگی هستی که نفس میکشی، قدم برمیداری، نگاه میکنی، عالم رو به رقص برمیاری. تو خودت عالم رو با خودت هم آهنگ بکن. تو جوانی هستی که الان کسانی باشید که همه عالم رو برقص. ای چرخ عالم، ای چرخ هستی در دفت، ای جام مستی در کفت، ضربی بزن، چرخی بزن تا مجلسی برپا کنم، تا لبز لبا میکنی عالم هم آبا میکنی، هستی هم آهنگت شود. من از چه رو پروا کنم؟ من چرا برقص در نیام؟ ای تار من در چنگ تو، دارم به لب آهنگ تو، در گوشه ها می جویمت شاید تو را پیدا کنم، در نینوا دارم بسی در نی نوا دارم کسی، یا بر سر نی میروم یا سر به نی بالا کنم. بذار این از درون تو بجوشه. تلخی ها و سختی های جنگ این معنویت زیبا و باشکوه رو ساخت. میخوای بخواه؟ نمیخوای نخواه. برید از مردان جنگ بپرسید، سخت ترین لحظات رو به شما بگم. و شما الان در مراسم کربلای پنجی نشستید که شاید بشه گفت سخت ترین عملیات طول دوران میخوان مقدس بود. دومین عاملی که سخن رو کوتاه کنم، از عوامل دیگر فراهم آمدن این معنویت در جنگ، فقط اشاره کنم تفکر بود و تدبر. بنده بیشترین کسانی که سخنرانی گوش میکردن، سخنرانی نیم ساعت بود، اون 10 ساعت سخنرانی گوش میکرد، توی جنگ دیدم. عجیب بود، بیشترین جوانهایی که کتاب خوندن توی جبهه بودن. شاید باور نکنید، کمترین خاطرات گفته شده. هی فیلم دیدی رزمنده در حال دویدن بوده. رزمنده ها به ویژه رزمنده های بسیجی بیشتر اوقاتشون رو جز لحظه فرمانده ها حسابشون رو داشت. رزمنده ها بیشتر اوقاتشون رو توی مقره ها صبح ها یه تمرینی میکردن، فوقش در طول روز هم یه آموزشی داشتن همینجوری برای کارهای خودشون، و اکثر اوقات رو بیکار بودن. توی این بیکاری ها مطالعه میکردن، آی مطالعه میکردن، آی تفکر میکردن، آی میفهمیدن، آی میبلعیدن کلماتی رو که از معارف میشنیدن. خیلی قشنگ بود. این هم کمتر گفته شده. این دوتا که کمتر گفته شده از عوامل معنویات جنگ، من به شما عرض کردم. آی مصرف میکردن، مصرف میکردن. میگن خورما بخوری. این آقای دکتری داشت خورما رو توضیح میداد که دفعه آدم حوثی میشد خورما بخوری. میگو خورما رو که خوردی از همون معده شروع میکنه به جذب شدن. چجوری چجوری دیگه اصلا ضایعات نداره، میره تو سلولها چیکار میکنه، به مغز چی میرسونه، شیرینی‌هاش چیکار میکنه. یه جوری خورما رو تعریف میکنم، میگو وای خورما خورما بشم، چه قشنگ جذب میشه. من دیگه بعد از اون توصیفی که آقای دکتر میکرد خورما رو میدیدم خوشم میومد، اصلا از این خورما خوشم میومد. همینجور که خورما قشنگ جذب بدن میشه و با سرعت بالا بدون ضایعات، حدیث، روایت، آیه قرآن جذب وجود این بچه ها میشد، میرفت تو وجودشون، اضافه میشد، دورریز هم نداشت. دومین عامل معنویت، این معنویت در جبهه چگونه تجلی پیدا میکرد. میخوام برسم به این که بگم چیکار بکنیم برای شهدا گریه کنیم. معنویت در جبهه ها چگونه تجلی پیدا میکرد؟ تجلیات معنویت رو شما شنیدید. بچه ها می نشستن زیاد عاشورا می خوندن، گریه می کردن. یه شب 7 جلسه الان نری یا خراب می کنیم اون وقت، 7 جلسه نمی دونم روزه می رفت در طول یه روز، سیره می شد. اینا رو شنیدی؟ تا ما میگیم معنویت جنگ فکر میکنه یه کسی چپی انداخته رو سرش داره گریه میکنه، دعای کومل میخونه. نه، این یکی از تجلیگاه‌های معنویت بود. یکی دیگه از تجلی‌های معنویت در جبهه شوخی‌ها، لطافت طبع و مزاح‌هایی بود که در جنگ جریان داشت. من از شما خواهش می‌کنم حتما کتاب‌های فرهنگ جبهه، اون بخشش که برمی‌گرده به شوخی‌های رزمندگان، اونا رو بخونید. من دیدم تو مجموعه ها قطورترین مجموعه هم نسبت به دیگران این بوده. این رزمنده ها زرنگ هم. به شما که میرسن گاهی غم و غصه ها و گریه ها و شهداشون رو میگن، ولی تو خودشون 24 ساعت لبخند از لباشون دور نمیشون. یادم عملیات بعد رفته بودم توی قردان تخریب. حالا این خاطره رو صبر کن آخر بحث برات بگم که دیگه برن. جنگ اینجوری بود. میخوای بفهمی یه آدم خوب یعنی چی؟ ببین چقدر میخنده، ببین چقدر شاده، ببین چجوری دیگران رو شاد میکنه، ببین چقدر لطیف روحش، ببین چجوری شوخی میکنه، شوخی میکنه نیش میزنه. ببین تو باید هیچ دغدغه‌ای تو عالم نداشته باشی بتونی شوخی کنی. پکر بودن تو جبهه حرام بود، کفر. پکری؟ عارف بازی هم که اونجا شب انقدر گریه کرده در خونه خدا، صبح سبک از دیوار راست حاضر بره بالا.
وقتی وای میستادن بچه ها تو صبحگاه ها اینجوری وای میستادن، باور کنید اینا رو ولشون میکردی ها، همچنین ادب و اینا رو یه ذره میخواستن بذارن کنار، در بجانی که دستشو بذاره رو شونه یه جلوش بگه از جلو نظام، حاضر بود با یه توکه پا بپره بشینه رو شونه رفیق جلویش، اینقدر شیطون بودن. شیطونی هاشون شما ندیدید؟ تفریح میخواید بکنید شما تفریح دارید؟ به خدا قسم من الان جوان ها رو میبینم، البته ببخشید خیلی جوان اینجا نشسته، من اصلا جرئت نمیکنم بگم مرده میبینم این گاره قبلی حال آن خوب نیست بی ادبی صحبت بکنه، یکم یه احساس میکنم جوان ها بی حاله. کسی اونجا رو دیده باشه، من اجازه بدید از شهادت، شما وقتی میگن شهید، رزمنده، دفاع مقدس، جهاد، شما وقتی اینا رو میشنوید چه احساسی میکنید؟ از کنار گلزار شهدا وقتی که عبور میکنید بهجت و سرور به وفور آیا در وجود شما پیدا نمیشود؟ اگر نه ما درست شهدا رو معرفی نکردیم. من سه تا آیه از قرآن فقط میخونم و برسم به اون سوال اول بحث. ببینید خدا، حاج آقا شما هم خیلی تبلیغات چیه خوبی شدی یا دیدی دور دور شادی و نشاط و لذت کشیدی به این طرف، اگه روز عاشورا بود که این دفعه این حرف رو بزنی ها، یه بار دیگه این حرف رو بزنی میشه دو دفعه، خیلی کار بدی کردی، بعدم یه کار بد رو دوبار انجام نمیدی، برای اینکه بدونی که اصلا اینطوری ها نیست. حضرت عالی خیلی فکر میکنی ما بد عمل کردیم که تو فکر میکنی که ما به مناسبت پدید آمده است آمدیم این را گفتیم کسی جذب بشود. شما که دیدید من اولش از سختی ها گفتم، اگه وقت خاطر گویی بود وقت به شما اونجوری با نگاه به سختی ها فقط خاطره میگفتم که همه صدای دندونا که به هم دیگه میخوره آدم بشنوه، و اینجا میرفتی بیرون اینقدر جنگ سخت بود، بعضی وقتا بعضی ها میخواستن بعضی ها رو اذیت کنن، اومدن مثلا تو اهواز، اومدن جای دیگه، یه سوت پیششون میکشیدم، خوب نیست من بکشم، یه سوت خمپاره دیدی چجوریه که؟ سوت خمپاره هم نهیدی، خب چی دیدی؟ سوت خمپاره، یه سوت خمپاره میکشیدم، طرف تق خودشون میزد زمین، گفتم بابا من سوت کشیدم، دست خودش نبود، بابا این سوتو سود خونباره به جون آدم بسته است، جنگ سخت بود، من تبلیغات نمیخوام بکنم، خیلی بیرحم میکردی اونو گفتی دیگه، من نباید اجازه بدم تو وسط صحبت حرف بزنی. آیه قرآن شما نگاه بکنید، این آیه قرآن من درست کردم؟ شاید ما درباره شهادت به این تفصیل در قرآن نداشته باشیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، مرده نیستن اونا، فکر نکن مردن. من از شهدا عذرخواهی میکنم که شهدا رو ما در قبرستان ها به خاک سپرد، باید یه جایی درست میکردیم به نام قبرستان مردگان و رفتگان خودمون، یه جایی درست میکردیم محل دفن شهدا، بعد میرفتیم قبرستان خورما میخوردیم، میرفتیم کنار مزار شهدا شیرینی میخوردیم. تایی تاب نمیارم، میدونی کی، میدونی چه کسی برای شهدا خوب گریه میکنه؟ اون کسی که خنده شهدا رو دیده باشه، مهربونیشون، لطافت طبعشون، اونا گریه میکنن، میسوزن، میسوزن، آتش میگیرن، آتش میگیرن، آتش میگیرن. این شهدا یه آتشی به خونه هاشون میزدن اولین کار باری که برمیگشت خونه با مامان مهربان تر شد، نگاهش با بابا با حیات تر شد، بابا تو که بهت گفتن هفته بعد برگردی جبهه تو هم تو عملیات میری، اینقدر جیگر بابا تو خون نکن، این دل و دنبال خودت میکشی برای چی؟ برید از خانواده های شهدا بپرسید، میگه این امان از این آخرین باری که برگشته بود، قدر مهربون شده بود، لبخند از لباش دور نمیشد. خواستی برای شهدا گریه کنی، خواستی با شهدا ارتباط برقرار کنی، خواستی شهدات رو بسوزونم، چیکار بکن؟ لبخند شهدا رو ببین. من یه لطیفه بگم عزیز دلمون که میان برای شما میخونن، شما گریه میکنید، همین یه وقتی ازش بخوای اینقدر بلدن شما رو بخندونن. از خاطرات شهدا، از خاطرات جنگ. من دیدم یه بار پای صحبتشون بودم، اول بخندید، اول ببینید، اول لذت ببرید، اول کیف بکنید، بعدا گریه کنید. برای کی میخوای گریه کنی؟ چه ارتباطی باش برقرار کردی؟ هم یه تصویر ببینی، به تصویره، تصویری که چیزی به تو نمیگه. باش زندگی کن، ببین اینا چقدر خوردنی هم. ببین من حالا یه لطیفه، یک ساعت و ربع من این لطیفه رو، لطیفه نیست دا، واقعیت حکایت جبهه‌ایه، یک ساعت و ربع من خندیدم. بعدی که خانواده بچه ها میگفتن آخه تو چه اینجوری؟ بودم آخه تو نمیبینی در اون مطایبه ها، در اون لطافت های جنگ، حاج آقا مزار شهداست، بذارید احترام، چی داری میگی؟ اینا کشتن رفقاشونو، مرده هر کسی با اینا رفیق شده از بس سوخته. میدونی چرا؟ از بس لطیف بودن. میرفت سلمونی میگو آقا من میخوام برم سلمونی، ماشین اصلاح میابرد آینه میذاشت میگو من سلمونی درست میکنم، بیاد بچه ها، بچه ها میرفتن بودن خب نداره بذار یاد بگیره. سلمونی خودشون درست میکردن دیگه، نشسته بود سر صندلی، اینم داشت میزد سرشو، این دفعه داشت میزد با ماشین ماشو، یه دفعه بلند میشد گفت سلام علیکم، مینشست. این چه جوری میکنه؟ بازم ادامه میداد، یه بلند میشد سلام علیکم، مینشست. گفت به کی سلام میکنی؟ گفت به بابام سلام میکنم. بابامه دیگه، من بابام. گفت به بابات چرا؟ گفت آخه بابامو در آوردی. میخواد بگه بابا موام کنده شد، پدرم در اومد، میگه حالا بگم میخوره تو سوقش بذار داری که ما مقدم. آه تو باید بدونی اینو کی گفت، چجور اون وقت با لبخند خون خودش قلطی میکشدت یا نه. شهدا شادن، حضرت امام اون زمان فرمود شهدا در قهقهه مستانه خود، قهقهه مستانه یعنی چی؟ این تصور رو از شهادت داری یا نه؟ شهدا چقدر با شعورن، اونهایی که حالا گلزار شهدا شهید داره، چند تا شهید هم داره میدونن تو دانشگاه به خاک میسپارن، آقا چقدر هوشمندن، چقدر میفهمن، بر روی تپه یا مشرف برشد چند تا شهید گمنام میان به خاک میسپارن. اینا میخوان نشاط همیشه تو وجود مردم باشه. شهید اینه، اگه تو اینو از شهید درک نکنی نمیتونی براش گریه کنی. کسی که تو را همیشه شاد میکرده، یادش در تو سرور ایجاد میکنه و شور، اون اگه رفتنش رو ببینی تو رو میکشه. اون اگه لبخندش رو ببینی تو رو میکشه. عملیات والفجر یک، یه روز صبح فاجعه شده بود، محاصره بودن بچه ها، یه نفر بود تو بچه ها، آقا مدام، یعنی به شما عرض بکنم 80% نیروها اونجا عقبین رفته بودن، هیچ کم نمیشد برد عقب دیگه، بچه ها از خیار کم کم به جای آب محاصره استفاده بکنن. بعض خاصی آقا این تا بود لبخنده بر لب کسی نمیزوش ترک بشه. چجوری این روحیه خودش رو حفظ میکرد؟ من اصلا اعجاب مونده بودم، نمیشناختم، گردان ما نبودن. یه روز بچه ها همدیگه رو بیدار میکردن، بیدار میکردن همه، فلانی بلند شد، چی شده؟ چون اونجوری او فلانی داره گریه میکنه، میگه یا صاحب از زمان دیگه بسته. تو لبخنداشو ببین، لا اله الا الله. تو میدونی حسین چرا بالای سر علی اکبر هفت مرتبه اونجوری از جیگر صدا زد ولدی علی؟ تو لبخند علی رو که ندیدی.
باید حسین باشی، بچه فاطمه زهرا باشی، عزیز دل پیغمبر باشی.
اون وقت یه عمری با علی اکبر صفا بکنی، صفا بده علی اکبر، از جلو چشمت راه میره بهار میشه. وقتی رفی به خاک و خون خودش بغلطه و خودم بالا سرش میاد، میگه یه طلب خندی هم رو لباش هست، خب این میکشه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، اونا مرده نیستن، احیا اون عند ربهم یرزقون، فرحین به ما آتاهم الله، اینا خوشحالن، از فضل خدا دریافت کردن، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، به همه اونایی که به شهدا ملحق نشدن شهدا بشارت میدن، لبخند میزنن، اینجوری دل تو رو بردن، اگه به تو لبخند نمیزدن دل تو رو نبرده بودن. الله خوف علیهم ولا یحزنون، شهدا پیغامش میگه نترسید، غمگین نباشید. یستبشرون به نعمت من الله و فضله، آقا این که همش بشارته، این که همش لبخنده، شهدا اینان. معنویت در جنگ چجوری تجلی پیدا میکرد در زندگی زیبا، بعد اینا هرچی خوبتر بودن، بانمکتر، لطیفتر، دوست داشتنیتر، وقت اینا توی گرگان بغل تو رو زمین میفتن، آروم آروم جون بدن، پارو زمین کشیدن اینها رو شما بخواید ببینید. به خدا قسم رفقا، بعضی ها بودن توی یه گردان آدم یکی به شهادت میرسید، یه گردان زار میزدن، عزادار میشدن، نمیتونستن دیگه حرکت بکنن، کسی نمیتونست غذا بخوره، از بس اینا شیرین بودن، از بس خوردنی بودن، از بس دوست داشتنی بودن. خانواده های شهدا قبول بفرمایید شما، خوب بود اینها همه عمر شریفشون رو اون اواخر با شما نمیذروندن، این اواخر اینا اصلا عجیب میشدن. کسی مهربون باشه، من یه جای دیگه هم میخوام برم، اونجایی که ابوالفضل عباس رفت و دیگه بر نگشت. شما حالا هر جایی خواستید برید، ایبی نداره، فقط میخوام بگم عباس تو اینقدر با حیا بودی، اینقدر مهربون بودی، اینقدر قشنگ به بچه های حسین محبت میکردی، کشتی اینا رو، بلندشون خودت، حالا جمعشون رو، من چجور بهشون بگم دیگه عباس نمیاد، من چجور بگم؟ حسینی که همیشه میومد خیمه میگفت گریه نکنید عزیزانم، این دفعه اومده راوی اینجوری نقل میکنه، میگه دیدم حسین از کنار نهر علقمه برمیگشت به پهنای صورت اشک میرید. بعضی ها میگن عمود خیمه عباس رو کشید همه فهمیدن، نه حسین رو هر کی میدید میفهمید. بابا چرا دستتو به کمرت گرفتی؟ بابا دیگه حسین برای دل خودش عمود خیمه رو خواست بکشه، شاید نمیدونم اینجا حسین باید چی کار کنه. امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب، رفت تو خیمه زینب نشست، بچه ها هم دیگه جلو نمیان، بچه ها هم انقدر خجالت کشیدن، سر رو شونه هم گذاشته بودن، پس به امو نگفته بودی با آفتراری بازی،
امو تو برای آب برای من مردن. این بچه ها ببینم، ببینم بچه ها این شهده رفتن آب برای شما بیارن، بر نگشتن آبی که میخوری
مؤسسه عصر بیان معنوی. آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.